أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان اقوال متعدد در حکم صلات جمعه در زمان غیبت، نوبت رسیده به بحث از وجوه و ادله‌ای که برای اثبات این اقوال مطرح شده در کلمات. قول اول عبارت بود از وجوب تعیینی صلات جمعه در زمان غیبت که عده‌ای قائل به این قول شدند. در مقام استدلال برای این قول استدلال شده هم به کتاب مجید و هم به روایات با طوائف مختلفی که تفصیلش بعداً میاد. در قسمت آیات استدلال شده به دو تا آیه. آیه اول که عمدتاً این استدلال به این آیه در کلمات اومده، همون آیه نهم سوره مبارکه جمعه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تقریب استدلال به اون مقداری که در کلام مرحوم شهید ثانی هست، مقداری هم اضافه بر اون در کلام صاحب حدائق در استدلال به این آیه شریف ذکر شده. تقریب مختصر اینه که در این آیه شریف فرموده که اذا نودیه للصلات، وقتی ندای برای نماز جمعه میشه، بر شما لازم هست که بشتابید به طرف ذکر خداوند متعال. با توجه به این که مفسرین اجماع دارن بر این که مراد از ذکر مأمورون به در این آیه شریف پس او الی ذکر الله، مراد از ذکر که امر به سعی به او شده است، صلات جمعه هست یا خطبه صلات جمعه، طبعا مفاد آیه میشه دیگه که در این قسمت فرموده که شما در روز جمعه باید نماز جمعه رو انجام بدید. سعی و تلاش در انجام ذکر یعنی در انجام نماز جمعه داشته باشید. تعبیر مرحوم شهید ثانی هم در اون رساله اینه که هر کسی که مشمول این عنوان مؤمن باشه، یا ایها الذین آمنوا، کل من تناوله اسم الایمان، او مأمور به انجام نماز جمعه هست. اینکه بره به طرف نماز جمعه و استماع بکنه خطبه نماز جمعه را، به خود نماز جمعه را انجام بده و از کار دیگه‌ای که منع از نماز جمعه میکنه، مانع از انجام نماز جمعه هست و نمی سازد با نماز جمعه، از اون کار دیگر را ترک میکنه. این مقدار در کلام مرحوم شهید ثانی هست. در کلام مرحوم صاحب حدائق و همینطور بعضی از این قسمت ها هم در کلام مرحوم مجلسی در بهار هم هست، اضافه شده برای توضیح بیشتر این که ما به خود این آیه نگاه بکنیم، فی حد نفسی با قطع نظر از کلام مفسرین به اجماع مفسرین، سیاق آیه ظهور واضح دارد در این که مراد از ذکر در پس او الى ذکر الله بعد صلات جمعه است. روی حساب بله پس او الى نودی مفاد آیه را بخوایم خلاصه بکنیم که انه آیه اینه که اذا نودی لسلات پس او الى سلات دیگه و منتها اگه شبهه بشه به اینکه چرا حالا کلمه سلات را نفرموده و ذکر را گفته، اگه مقصود سلات بود مستقیما سلات را بیان میکرد، نه اینکه از کلمه ذکر استفاده بکنه. اینکه از کلمه ذکر استفاده شده معلومه که مقصود سلات نید. این هم گفتن این به خاطر این که در اینجا ولو مراد سلات هست، ولی تعبیر به ذکر که شده خود این عنوان نشون دهنده بله تجلیل از او هست و خصوصی بیان خصوصیت او هست، همونطور که در بله در آیات بعضی از آیات دیگه هم بوده که اقم الصلات لذکر دیگه. این در حقیقت به تعبیر صاحب حدایق سماها ذکرن تنویهن به شأنها، در حقیقت برای بیان اینه گاهی از اون چی که موضوع حکمه یا متعلق حکمه به لفظ آخری بیان میشه که اون در حقیقت مشعر به علیت این جهته، مشعر به وجه اصلی در تعلق حکم به او هست. اینجا هم که امنه اینطور گفته شده که وقتی که ندای به صلات جمعه شده، شما نماز جمعه ای که مصداق ذکر هست انجام بدید، به جهت این که نماز جمعه ذکر الله هست او را انجام بدید. از لفظ صلات استفاده نشده، از لفظ ذکر استفاده شده، مراد همون صلات تغییر در عبارت تنویهن به شأن صلات به بیان خصوصیت او هست. خود این فی حد نفسه بله مجموعی حالا به اعتبار اینکه حالا در اینم در بعضی از روایات هم تعبیر شده که این در صلات جمعه گاهی به خصوص همین دو رکعت عنوان صلات اطلاق شده، گاهی هم تعبیر شده تعبیر صلات به مجموع خطبتین و رکعتین اطلاق شده. به لحاظ مجموع ممکن باشه، ولی علی حال به لحاظ مجموع هم که باشه این اشاره به وجه تعلق حکم، به نکته تعلق حکم میشه در حقیقت از موارد تعلیق حکم بر یه وصفی از که مشعر به علیتشه یا بله مشعر برای تعظیم او هست. حالا هر کدوم از اینا باشه علی حال این شبهه را جواب میدهند که مقصود در اینجا صلات نیست. اگه کسی شبهه بکنه به این که مقصود صلات نیست، چون اگه صلات بود قبلا که صلات کلمه صلات ذکر شده دوباره همون را در عبارت می آورد در آیه شریفه یا با ضمیر به او ارجاع می داد که چرا کلمه ذکر رو گفته، این شبه به این صورت جواب داده می شه. این تا اینجا این قسمت بله ایشو فهمونده سیاق ظاهر آیه فی حد نفسی اینه که این وقتی گفته میشه اذا نودی لصلا بعد میگه پس او الی ذکر، یعنی همونی که قبلا نودی الیها. به ذیل آیم که نگاه بکنیم، ذیل آیم دلالت بر این جهت داره، چون یعنی به آیه بعدی این که بعدش داره که پیدا قضیت صلا فنتشر و فلعرد، این نشون میده که اون آیات مورد بعد که پس او الی ذکر الله قبل امر به ایجاد صلات بود که در اون در آیات قبلی فرموده که وقت و ندای الی صلات نماز رو انجام بدید، اون نماز که تمام شد برید دنبال کار، دنبال کسب و تجارت و اینا. ذیل آیه که فرموده فیضا قضیت صلات فنتشرو، ترخیص در انتشار و در طلب رزق در قضاء صلات، نشون میده که اون چی که قبلا مورد توجه مورد امر بود ایجاد صلات بود. خب این با توجه به سیاق آیه در همون سر و با توجه به آیات آیه بعدی که از اذا قضیت صلات استفاده شده، مراد از ذکر در این آیه شریفه همون صلات جمعه است. در مقام استدلال، در مقام استظهار از آیه شریفه زائد بر مراجعه به خود تعبیرات در آیه و آیات دیگر، صاحب حدائق با استناد به روایت هم میخواد این مطلب را تمام بکنه، میگه از روایات هم این معنا استفاده میشه که در اینجا اونچه که مورد امر قرار گرفته در آیه شریفه انجام دادن نمازه. کدوم روایت؟ روایتی جابر ابن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام که در وصایف در باب 31 ابواب صلات جمعه حدیث یک اون باب که از کافی نقل میکنه از علی بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد عن مفضل بن صالح عن جابر بن یزید جعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له قول الله عز وجل فسعوا الى ذکر الله. به حسب این روایت جابر از امام علیه السلام سوال کرده راجع به همین قسمت آیه شریفه که فسعوا الى ذکر الله مقصود چیه. در جواب او اینطور نقل شده که امام فرموده باشه فسعوا الى ذکر الله یعنی اعملوا و عجلوا فانه یوم مضیق علی المسلمین فیه و ثواب اعمال المسلمین فیه علا قدر ما ضیق علیهم فالحسنت و سیئه تضاعف فیها. بعد در ادامه بله خب این یه قسمت، بعد در ادامه اینجور جواب نقل میکنه قال به قال ابو جعفر علیه السلام والله لقد بلغني ان اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم کانوا یتجهزون للجمعه یوم الخمیس، از روز پنجشنبه خودشون را برای روز جمعه آماده می کردن لأنه یوم مضیق علی المسلمین، به جهت اینکه روز جمعه از نظر وقت وقتش خیلی زیره، از قبل باید افراد خودش را آماده بکنن. صاحب حدائق از این عبارت اینطور استفاده می کنه، میگه این که در اینجا اومده که روز جمعه وقتش زیره، این به خاطر اینه که وقت نماز جمعه یه مدت محدودی، حالا اندازه یه ساعت حدودا دیگه، تقریبا حدود یک ساعت حوالی زوال و از زوال این هاست دیگه که اینکه بعد میاد، این دیگه اتساع برای غیر این وقت برای ظرف برای صلات جمعه نیست. روز جمعه یوم مضیق هست، تضییقش فقط به خاطر اینکه اون نماز واجب وقت خاص داره، برخلاف روزهای دیگر که نمازهای واجب در روزش ظهر وقتش من زوال شمس الی غروب. این که در اینجا پس در این روایت علا تقدیر صدور امام علیه السلام فرمود فسعوا الی ذکر الله، یعنی نسبت به اون امری که مضیق هست در روز جمعه، نسبت به اون امر مضیق شما باید انجام بدید او را. اون امر مضیق چیزی جز انجام نماز جمعه نیست. روی نسال گفته از این استفاده میشه که این تضییق هست و بله اشخاص باید عوائق و موانع را از قبل برطرف بکنن تا در این وقت معین آماده باشن برای انجام دادن این، چون سعی نداره کما بعد حتی کما اینکه نقل شده است که از قبل آماده میشن یا از قبل آماده میشدن یا همون الان هم آماده میشن، اونایی که میخواهد نماز جمعه انجام بدن اون اغراض دیگر، اون حوائج دیگری که انجام دادن اونها با نماز جمعه سازگاری نداره، اونها را یا از قبل در یوم الخمیس انجام میدن که روز جمعه را فارغ وقت معین روز جمعه را فارغ برای این جهت قرار بده. خب این عنوان این بر این اساس فسعوا الی ذکر الله در حقیقت امر به ایجاد نماز هست. حالا اینجا به این مقدار مطلب چون بله تمام نمیشه، چون یه اشکالی در بد و امر وارد میشه که اون اشکال باید جواب داده بشه. روی حساب صاحب حدایق در مقام تقریب استدلال ملتفت به این جهت هم هست، با توجه به اون جهت میخواد استدلال را تتمیم بکنه. در اینجا خب ممکنه کسی بگه در آیه اومده اذا نودی للصلاة شما نماز جمعه را انجام بدید، پس او الیها، یعنی شما معنا که بکنید به ایجاد صلات جمعه، فعتو بها، پس او الیها را دعلا بکنید، یعنی پس او الی صلات جمعه، لا الی ذکر به معنای آخر. ولی اون قسمت قبل که قسمت شرط این آیه باشه، اذا نودیه، اون میگه اگر ندا شده به صلات جمعه شما برید نماز بخونید. خب اگر ندا شده، در صورتی که ندا، این دلالت نمی کنه برای این که نماز جمعه ایجادش واجب هست. اگر نماز جمعه برپا شد، دعوت شدید به نماز جمعه، اعلان نماز جمعه شده، شما بیایید این رو نماز جمعه رو انجام بدید. ولی در جایی که اعلان نشده بر شما لازم باشه که نماز جمعه رو ایجاد بکنید، که انه جشن چیزی از آیه استفاده نمیشه. روی حساب چون این شبهه در بین هست، برای اینکه از این شبهه، از این اشکال جواب بده، اون قسمت اول آیه که اذا نودیه للصلاة بالیوم الجمعه باشه، اون رو هم معنا میکنه. میگه این نو اذا نودیه در این آیه شریفه مقصود از ندا، یعنی اذان، اذانی که برای نماز میگویند، یا مراد از او اذان هست به صورت مطلق، یا اینکه نودیه للصلاة اشاره به دخول وقت صلاته. روی این حساب از این آیه استفاده میشه که وقت هر در روز جمعه هر وقت اعلان اون اذان اعلامی رو گفتن، اذان برای وقت نماز رو گفتن، اذان برای وقت نماز، همون اذانی که روز پنجشنبه میگن، اذانی که روز چهارشنبه میگن برای نماز، برای نماز خوندن ظهر، همون طبیعی اذان. اگر در روز جمعه اذان اعلام وقت نماز که مردم نماز بخونن، این اذان اگر در روز جمعه اذان اعلامی صلات للصلات تحقق پیدا کرد، بر شما لازم است. احتمال دوم یا معنای دوم که کلمه اذان نودیه اشاره به او باشه و کنایه از او باشه، اینه که اصلا ندا خصوصیت نداشته باشه، او اشاره به دخول وقت و صلاته. اذا نودی للصلات یعنی اذا دخل وقت و صلات، اذا زالت شمس، در حقیقت مثل این که بفرمون اذا زالت شمس فی یوم الجمعه پس او الى صلات الجمعه دیگه. حالا این میاد، یعنی این همه جای بحث و ما جای اشکال داره، یعنی ما در مورد اشکال واقع شده، ولی در مقام تقریب به استدلال صاحب حدائق برای اینکه تکمیل بکنه و کنه اون راه‌های اشکال را ببنده، تکمیل میکنه این قسمت را در مقام تقریب، این قسمت را به این صورت تکمیل میکنه که مقصود از این، مقصود از نودیه للصلات اذان هست یا دخول وقتش، کما ذکره المفسرون. و یه روایتی را هم به صورت مرسل از فقیه میاره، از مرحوم صدوق در قرائت فقیه میاره، تعبیر مرحوم صدوق در فقیه هم در همون باب بله سه از ابواب صلات الجمعه، اونجا تعبیر مرحوم صدوق هم اینه که روویه، به همین صورت مرسل اینجوری به عنوان روویه نقل میکنه، تا به امام خاصی هم نسبت نمیده. روویه که بعد انهو کان بالمدینه اذا اذن المؤذن یوم الجمعه نادا منادن حرم البی لقول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. و با توجه به این که در اینجا از اینم استفاده میشه که این بله ندایی که اینجا گفته میشه یا همون اذان مؤذن در روز جمعه هست. چون در اون روایت هم اومده که وقتی اذان روز جمعه گفته میشه، این منادی هم تعبین این خطاب را نسبت به مردم میکنه که بله تجارات تعطیل، خرید و فروش تعطیل، بید به سراغ نماز جمعه. با توجه به این مطلب از مجموع آیه صدرن و زیلن استفاده میشه که بله اگر در روز جمعه وقت نماز یومیه، نمازی که وسط الیوم وسط النهار واجبه، اگر وقت او داخل شد و اعلان و اذان اعلامی برای صلات گفته شد، در اونجا سعی به صلات جمعه و نماز و انجام دادن نماز جمعه واجبه. خب این مدلول آیه است. ما باشیم و این آیه ولو در این آیه بخصوص بله به حسب ظاهر این آیه تصریح نشده به این که بر همه مکلفین لازم هست یا اختصاص به زمان حضور معصومین علیهم السلام داره، دیگه در زمان غیبت این تکلیف نیست، نسبت به این جهاد ولو در آیه تصریح نشده، ولی وقتی حکم به نحو عام در آیه بیاید و مقیدی برای او ذکر نشه، تقییدم ذکر نشه، مقتضای اصل عدم و تقیید این تکلیف به شرط من شروطه. مقتضای وقتی که مقید به غیری نشد، این عدم و تقیید به شرط من شروط موجب عموم حکم نسبت به همه مؤمنین در همه زمانها، چه زمان غیبت چه زمان حضور هست. روی این حساب اصل وجوب بیان شده در این آیه به صراحت، اطلاق وجوب نسبت به زمان غیبت هم از باب عدم و تقیید استفاده میشه، کما اینکه در بقیه موارد که هو احکام بیان میشه تقیید اگه ذکر نشده مقتضای اطلاق و عدم و تقیید ثبوت و حکم نحو عامه، این هم به همین صورت. این تقریب استدلال به این آیه شریفه برای اثبات این مدعا. در این تقریب همونطور که اشاره شد، برای این که اصلا صلات جمعه مورد امر هست و انجام دادن صلات جمعه واجب هست، این قسمتش را اثبات کردن از این طریق که مقصود از ذکر در اینجا صلات جمعه و خطبه یا صلات خطبه معن هست. این که بله به صورت مطلق واجب هست، نه این که در فرض ندا فقط در فرض اقامه واجب باشه، این قسمتش هم که مشروط به اقامه باشه واجب هست، به نحو مشروط به اقامه، به طوری که لو اقیمت واجب باشه شرکت، لو لم تقم واجب نباشه، این قسمتش را بر گفتن یعنی به این صورت درست شده که مقصود از ندا، ندای مقصود از اذان نودیه اقامه صلات جمعه نیست تا حکم اختصاص به این داشته باشه، بلکه مقصود از اذان نودیه یعنی اذا دخل الوقت، اذا تحقق اذان اعلامی برای نماز، مثل اون اعلام اذان اعلامی روز پنجشنبه، اگر مثل او در روز جمعه اتفاق افتاد این باید نماز خونده بشه. خب این کنایه از دخول وقت طبعا میشه. روز جمعه روز زیغی هست، اعملو و عجلو فانه یوم مزیق علی المسلمین فیه. چه تکلیف وجوبی که نداریم که در تکلیف بلغ یوم مزیق بلازینه دیگه، تکلیف کارهای دیگه کارهای لزومی نداریم که، این کارهای دیگه مشترک بین جمعه و غیر جمعه. در روز جمعه یه تکلیف خاصی که با باشه که اونم وقتش ضیق باشه فقط نماز جمعه است.
عبادت
در معنای این آیه سوال کردن، گفت قول دله به امام علیه السلام عرض کردم قول الله عز و جل فس و الى ذکر الله، یعنی معنای این آیه چیه، این فقره از آیه مقصود چیه. امام در اینجا فرمود که اعملوا و عجلوا فانه یوم مضیق علی المسلمین، این که در روز جمعه شما سعی بکنید اون کار مورد سعی، میگه چون وقتش ضیق هست شما اون را اینکه سعی بکنید، تعبیر به سعی به کار برده برای اینکه اهمیت او را نشون بده، شتاب نسبت به او را نشون بده. این هم از تعابیری که دلالت بر اهمیت میکنه که بچسبید به او، تلاش برای انجام او داشته باشید، بچسبید به او. چرا بچسبید؟ چون مضیقه. این معلومه که یک تکلیف مضیقی ما در روز جمعه داریم که برای این آیه میخواهد بگوید اون تکلیف مضیق را انجام بدید. چه تکلیفی است که در روز جمعه به عنوان تکلیف مضیق؟ اگر غیر از نماز در جمعه که تکالیف دیگه امر دیگه واجب نیست در روز جمعه، نسبت به نمازی که بعد از زوال شمس میشه، اگر نماز بعد از زوال شمس در روز جمعه مثل بقیه روزها اعم بود از صلات ظهر و صلات جمعه، لزوم نداشت خصوص صلات جمعه، دیگه تکلیف تضییقی نبود. بقیه روزها 5 ساعت 7 ساعت وقت نماز ظهر بود، این روز جمعه میشد. این که پای تضییق به میان اومده، تضییق معنا نداره مگر اینکه ما قائل به مگر اینکه نماز جمعه رو به عنوان واجب و تکلیف لزومی در شریعت بدانیم. پس این قسمت که فس و الی ذکر الله مقصود از ذکر صلات جمعه است، این قسمتش دخالت داره در اینکه لزوم انجام را برسونه، اصل و لزوم انجام را. بله، در مقابل جایی که بله حالا در مقابل جایی که اصلا لزوم نداشته باشه، این لزومی که اینجا من بیان شده، حالا اینم بلو در کلام صاحب حدایق اینا نیومده ولی باید مفروغ عن باشه، یعنی اینجا احتیاجی به این مقدمه هم هست. اگر این بله در اینجا امر به صلات جمعه شده، ظاهر امر به صلات جمعه همونطور که اطلاق من حیث ازمنه مکلفین هست و از حیث زمان غیبت و زمان حضور، خود اطلاق وجوب نسبت به امر اقتضای تعینیت رو میکنه. به الا اگر تغییری مخیر بودن بین صلات ظهر و صلات جمعه، باید تغییر بشه بر اساس همون قاعده‌ای که در بحث عوامر اومده که اطلاق الامر یقتضی تعینیه در مقابل تخییریت، که با اینکه یقتضی عینیت را در مقابل کفاییت و یقتضی نفسیت را در مقابل غیریت، در این اینجا هم اینه. ولی حالا اون صاحب حدایق به اون قسمت خیلی نپرداخته، اصل الوجوب را که درست بکنه که کافی هست برای تعیین بودن، ولی واقعا یک مقدمه دیگه هم احتیاج داریم که اون مقدمه با اطلاق درست میشه. حالا با این تقریب که قسمت‌ها و فقراتی از این تقریب در کلام مرحوم شهید ثانی بوده، بعض از فقرات در کلام مرحوم شهید ثانی نبوده، در کلام صاحب حدایق بوده، یه قسمتی هم اضافه میشه که در یه قسمت کلام مرحوم صاحب حدایق نبود ولی عملا احتیاج به او هست. در بعضی از کلمات هم اشاره شده به این که ما احتیاج به تمسک به اطلاق الامر یقتضی تعینیه هم داریم. حالا این تقریب استدلال، آیا به این آیه شریفه دلالت بر وجوب صلات جمعه تعیینن در همه زمانها به لحاظ همه مکلفین به نحو مطلق دلالت دارد یا ندارد؟ خب اینجا اشکالاتی به استدلال به آیه با توجه به این تقریب شده. در مجموع در کلام مرحوم صاحب حدایق ظاهرا 6 تا 7 تا اشکال مطرح شده، ولی حالا بعد از این اشکال ها مهم بوده در کلمات محققین دیگه هم مطرح شده، ولی بعضی از این اشکالات را مطرح نکردن به خاطر اینکه جوابش واضح بوده. یکی از اشکالاتی که اینجا در حدایق این اشکال را عنوان میکنه، البته این قسمت از حدایق هم با بهال مطابقه، یعنی در بهال عنوان شده، صاحب حدایق هم همون اشکال را به همون صورتی که در بهال هست مطرح کرده و جواب داده، اینه که گفتن که در این آیه شریف اومده که اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فصلوا الی ذکر الله. اینجا در قسمت شرطش از اذا استفاده شده. اذا دلالت از الفاظ عموم که نیست، دلالت بکنه بر این که هر وقت ندا شده در همه موارد ندا بر شما لازم باشد که شما سعی الی صلات جمعه بکنید، بلکه در حقیقت اذا مبین اینه که ظرف انجام دادن این واجب اینه که این سعی به نماز جمعه وقتی تحقق، وقتی مورد پیدا میکنه که ندا بشه، اما در تمام موارد ندا لازم هست که این عمل مورد سعی که صلات الجمعه باشه انجام بشه یا نه، این را دلالت نداره. به تعبیر خلاصه تر که عبارت صحابت در عبارت صاحب حدایق و بهار مرحوم مجلسی اومده اینه که کلمت و اذا غیر موضوعت للعموم لغتم صلا یلزم وجوب و سعی کل ما تحقق ندا بل یتحقق و بالمره وهیه انده بالمره وهیه انده تحقق. یک بار هم انده تحقق شرط، انده تحقق ندا اتفاق بیفته کافیه. حالا این یعنی در حقیقت اشکال اینه که این برمیگرده به این که این شرط حقیقتا شرط نیست، به الا اگر شرط باشه مقتضای ظاهر قضیه شرطیه اینه که کل ما تحقق شرط جزا هم تعدد پیدا میکنه به تحقق این شرط. حاصل این اشکال اینه که اذا در حقیقت از ادات شرط نباشه. حالا ولی خلاصه کردن گفتن که اذا در اینجا برای عموم وضع نشده. جوابی که این اشکال از این اشکال جواب دادن در کلام مرحوم مجلسی جواب داده شده، بله جواب داده شده، صاحب حدایق رو همون جواب را نقل میکنه. جواب عبارت از اینه که ولو به حسب وضع لغوی اصلی کسی قائل باشه به اینکه اذا برای عموم وضع نشده، ولی متفاهم عرفی به حسب وضع عرفی استعمال کلمه اذا مفید عموم هست. اگر به حسب استعمال عرفی در همه موارد هم اینطور نباشه، ولی چون در نوع موارد همراه با قرینه هست، به حسب قرائن منظم به لفظ مستفاد از این جمله‌ای که با اذا شروع می شود عمومه، که ما این که در آیه وضو همه به این ملتزم هستند دیگه، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، آیه فرموده که وقتی که خواستید به سراغ نماز برید وضو بگیرید، کسی شبهه نکرد در این مورد که حالا یه بار که برای به قصد نماز ما پا شدیم یه بار وضو بگیریم کافیه، در همه موارد این را لازم نیست انجام بدیم. چطور در اونجا کسی این شبهه را نکرد؟ در محل بحث هم جای این شبهه نیست. این جواب اول که متفاهم عرفی از استعمال اذا ولو به ذم قرائن لزوم تکرار عمل به تعداد مراتب تحقق این عنوان بعد از اذا هست، اون شرط مذکور بعد از اذا هست. اشکال دوم، جواب دوم اینه که ما لزوماً باید حمله بر این معنا بکنیم، قرینه عقلیه ما را بله به این نتیجه میرساند که حتما مراد در اینجا عمومه نه کفایت مره واحده. چرا؟ به خاطر اینکه این در حقیقت حمل این بر اینکه آیه تکرار را بیان نمی کند، این موجب و اینکه آیه فقط اصل لزوم را، اصل لزوم انجام سعی را، ایجاد صلات جمعه را بیان می کنه، تکرار را بیان می کنه، این در حقیقت مصداق حمل، موجب خالی بودن کلام حکیم از فائده معتدم بمیشه و خداوند متعال و کلام خداوند متعال مبرای از این جهت هست. یعنی که کهنه بگه یک بار در طول این اگه مصلحت داره که چیز نیست، به لحاظ تمام موارد، این که یک کسی یک بار در طول عمر این کار رو انجام بده، این اثری بر این مترتب نمیشه. حالا بله، این ای که یک
قرار
تمام قرار
یک بار
جمع،
یک بار کل
هر فرد
یک بار انجام
نهایتا
چه
معنی داره؟ حالا این جواب این حرف اینه که همون مطلب در اصولم در بحث مطلق و مقید در این قسمت که نتیجه اطلاق به حسب موارد مختلفه، گاهی نتیجه اطلاق عموم بدلی هست که یک فرد از افراد انجام بشه کافیه، گاهی نتیجه اطلاق عموم استقراری هست. در مثلا عقیم و صلات نسبت به دلوق شمس و اینا، این به نحو عموم بدلی هست، یک فرد را که انجام بده در هر روز کافی است، تمام افراد لازم نیست. ولی در اهل الله البه که از اطلاق، از موارد اطلاق هست، مرحوم آخون فرموده که نتیجه مفاد این آیه شریفه مطلقه حتماً انحلال و استقراق هست، انحلال و استقراق هست، به جهت این که در این آیه شریفه اگر بخواد بفرماید که ما فقط یک بی را برای شما حلال کردیم، اونم به صورت ملدد، معلوم نیست کدوم یک از اینا بی هایی که انجام باشه، بقیه حلال نیست، فقط یک بی مورد امضا شده، این فایده بر این کلام مترتب نمیشه، این موجب لغویت این بیان میشه. روی نصاب این که فرموده اهل لال بی، ولو عنوان بی عنوان مطلق هست، ولی مراد از این آیه اینه که هر چیزی که مصداق بی باشد، ما عنوان معامله بی برای صادق باشه، این مورد امضا شده. این یک فرد خاص که بیان نشده، تقریر نشده، یک فرد به نحو علل بدل، این که معنا نداره، اینم فایده بر او مترتب نیست، روی این حساب لزوماً باید هم بشه بر معنای استقراقی، عام استقراقی. اینجا هم شبیه این مطلب، این که بالاخره اذا نودی الی الصلاة یوم الجمعه، این که فرموده که اگه در روز جمعه ندا شده، خب این اگه در همه روزهای جمعه سال واجب نباشه، در طول عمر فقط یک بار کسی که نودی الی صلاة الجمعه یک بار بشه، این اینکه یک بار در طول عمر، این موجب یعنی فایده برای این مترتب نمیشه.
چی؟ نظیر
کجا؟
نظیر احلالاوزه
نه، میگم از اون جهت که فایده نداره دیگه. نه این که نه، مقصودم این بود که مقصود از مقایسه و تنظیر این بود که این در مواردی که اطلاق هم به کار برده میشه، گاهی با استفاده از این قاعده میگوین نتیجه اطلاق عموم استقراقی هست. اینجا هم از این موارد گفتن که خب اینجا اگه به این نحو باشه که در طول عمر یک بار باشه، این معنا این در حقیقت این خالی از فایده نیست، به جهت اینکه این صلات جمعه به خاطر اون مصالح و مفاسدی که هست یا مصلحت ملزمه موجب اتیان داره یا نداره. اگه مصلحت ملزمه موجب اتیان داشته باشه، به لحاظ همه موارد دیگه، اگه هم نداشته باشه، اون یک روزش هم یک مرتبه هم واجب نیست دیگه. و این نماز جمعه در هر روزی موضوع مستقلی نسبت به روز دیگه میشه. اگر ملاک در اون در هر روزی، در هر روز ده هفت، یک روز در هفته دیگه، اگر ملاک و مصلحت ملزم داشته باشه در همه روزا داره، اگر نداشته باشه اینه. این که بگیم فقط یک روز چیز هست، این قابل التزام نیست. این یک جواب. البته جوابهای دیگه هم هست که صاحب هدایه فرموده زال بعض الافاضل فی الجواب، اشاره به همون کلام مرحوم مجلسی. این قبلی ها هم در کلام مرحوم مجلسی بود. اونی که آخر فرموده صاحب هدایه که بعض الافاضل فی الجواب جواب دیگه ای را اضافه کردن، اینه که گفتن که این آیه شریفه نسبت به جمیع مؤمنین هست. بله، چون آیه شریفه داره که اذا نودی لصلات الی یوم جمعه، فرموده که این خطاب نسبت به جمیع مؤمنین هست. سواء تحقق شرط المدعا به نسبت الی ام لا، چه اون شرطی که شما ادعا می کنید که این شرط، مثلا این که در حق این شرطی که ذکر کرده بودن که باید در زمان حضور امام علیه السلام باشه یا نباشه، این نسبت به او از این حیث، این آیه که این شرط که در اینجا ذکر نشده، در کلام ذکر نشده، آیه دلالت بر این میکنه که بله ببخشید، اون شرطی که در این، بله این شرطی که ادعا میشه، این شرط که در آیه ذکر نشده، آیه دلالت میکنه بر این که هر کسی که مؤمن باشه، مصداق مؤمن باشه، سعی الی صلات الجمعه بر او واجب هست، چه حضور الامام او نائب الامام در او باشه یا نباشه. خب این آیه او رو که شامل میشه. اگر شما در اون مورد بله، اگر مقصود از آیه تکرار نباشه بلکه یک بار مرتن واحده باشه، اگه اینجور باشه، لازمه این حرف اینه که اون کسی که شرط، اون کسی که بله حتی زمان حضور را درک نکرد، زمان حضور را درک نکرد و مجاز از نماز جمعه به اجازه خاص از امام را هم درک نکرد، بر او هم لازم هست که نماز جمعه را انجام بده، چون در آیه شریفه که اسمی از این شرط برده نشده. و این معناش چیه؟ این معناش اینه که در ایجاد صلات جمعه شرطیت حضور امام او نائب خاصش نیست، ولو مره واحده باشه. کسی که زمان حضور را درک نکرد و نائب خاص امام معصوم علیه السلام هم نماز جمعه را اقامه نکرد، بر اون اشخاص هم ولو مرتن واحده لازم است که این کار را انجام بده. این قسمت را شما ملتزم میشه دیگه، چون شما میگید نهایتش این که گفتید مفید عموم نیست، این مقدار را ملتزم میشید. تا اینجا که پیش اومدید، ما میگیم که از این به بعدش با قاعده عدم الفضل مشکل حل میشه، چون در محل بحث اگه کسی قائل باشه به اختصاص وجوب صلات جمعه به زمان حضور به شامل زمان غیبت نداند، برای کسی که در زمان غیبت زندگی میکنه ولو یک بار را هم لازم نمیدونه دیگه. شما بر اساس اطلاق آیه این قسمت به اندازه یک بار را که به آیه ملتزم شدی، یک بار را که از آیه گرفتی، چون قول به فصل نیست بلکه اختلاف بین فقها در اینه که آیا در زمان غیبت کلن واجب هست به نحو تکرار یا کلن واجب نیست ولو یک دفعه هم واجب نیست، کسی که تفصیل نداده دیگه. یه قسمتش را ما از آیه میگیریم، یه قسمتش را هم با عدم قول به فرض زمینه میکنیم، نتیجه میشه تمام مدعا وقتی که قائل به فرض نداره، قائل به فرض نداره. حالا دیگه استدلال اینا دیگه، هم در این وقت هم در بیانات بعدی، در اشکالات بعدی اینا، از قول به عدم الفصل یا عدم القول بالفصل هم استفاده میشه. آیا اینها اینجا مثلا جای این حرفا هست که عدم قول به فصل به عنوان حجت در اینجا میتونه قرار بگیره یا نه، اینا خب جای بحث داره دید. ولی حالا یعنی اینجور نیست که بعد در کلمات این اعلام اومده، این فقها اومده، ولی اینجور نیست که من حیث الکبرا قابلیت استناد در همه موارد داشته باشه. حالا این اشکال اول که خیلی اشکال مهمی نبود، عمده اینه که کلمه ازا جواب این اشکال اینه که کلمه ازا از ادات شرط هست، ولو عنوان بحث به وضع لغوی هم از ادات شرط نباشه ولی متفاهم عرفیه از بکار بردن ازا اینه که این ادات شرطه. وقتی که از ادات شرط بود، ظاهر قضیه شرطیه اینه که با تعدد شرط جزا هم متعدد میشه، چون مفاد قضیه شرطیه در حقیقت اینه که کل ما تحقق این شرط، این حکم برای او ثابت است. این دیگه متفاهم عرفی از قضایای شرطی است. استعمال ازا در شرط اگر هم بحث به وضع لغوی نباشه ولی متفاهم عرفی، بحث متفاهم عرفی مجموع جمله مفاد قضیه شرطیه را داره. این اشکال اول. اشکال دوم که اشکال مهمتری هست و تقریب های برای اساسی تری داره، غیر از اون مقدار اشکالی که میگه، غیر از اون مقدار تقریبی که در حدائق در بهار اومده، اینه که اونچه که از آیه استفاده میشه لزوم سعی الی صلات الجمعه معلقاً علی ندا هست، معلقاً علی ندا هست. مقتضای این تعلیق اینه که لولم ینادا بهی نماز جمعه انجام داده، نماز جمعه واجب نباشه. مدعای شما این بود که نه، نماز جمعه مطلقا واجبه، به خاطر وجوب نماز جمعه و حتی اون اذان اعلامی هم مقدمه برای انجام این اگه باشه اونم میشه لازم. مدعا اینه، ولی آیه با توجه به این که به صورت قضیه شرطیه و قضیه تعلیقیه بیان شده، بیش از وجوب اند تحقق شرط را دلالت نداره. شما از کجا استفاده عموم میکنید؟
Allah'a emanet olun.